من شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالی از اون مطالب گذشته بازگو میشه. حالا فرمایش آیین ترید الان مناسب ترین وقت برای اشکال است دیگر. در تتمه اون اشارات و مطالب گذشته به چند مطلب میرسیم. بعد اینکه فرمودید مرحوم در استاد علامه بساط نهایی را منظم تر از تعلیقاتشون بر اسفار مرغوم فرمودن، خب البته نهای فانوان کتاب درسی نوشته شده و آزمایش هم شده، لذا منظم تر از اون تعلیق بر اسفار در آمد و تقریبا همزمان تدوین فرمودن. چون بعد اینکه اون بحث دوره خارج فلسفه تموم شد، از برکات او همین تعلیقاتشون بر اسفار بود و تدوین بدایه و نهایه. حالا از بدایه از نهایه هم یه مقدار میخونیم ببینیم که فرمایششون در نهایه به چه صورت تقریر میشه. عمده این است که پیشینیان فکر میکردن که حرکت به 6 چیز تکیه میکند. یکی محرک و دیگری متحرک، دوتا قوه و فعل، 4 تا مسافت و زمان، 6 تا. ولی بر اساس حرکت جوهری، حرکت جدا نیست که متوقف بر امور ششگانه باشد. تنها چیزی که از این محدود بیرون است منتها سایه افکن و قیم محرک است، بقیه در بین این امور هفتگانه مقیم فراطبیعی است، یعنی محرک. و اون امور ششگانه که یکیش حرکت است، 5 تاش اون امور دیگر، اینا عین همان بر اساس حرکت جوهری، حرکت عین متحرک است. این یک متحرک چون در بیرون از محدود خود حرکت نمی کند و در درجه وجودی حرکت می کند، نظیر یک حسه ملفوف پیچیده است که اون محرک رو باز می کند. بنابراین متحرک در وجود خیش و خیشتن خیش حرکت می کند، نگه در چیزی دیگر. مسافت بیرون از متحرک نیست. همین متحرک که یک وجود لفیف یعنی ملفوف و بسته ای دارد، به وسیله محرک این ملفوف باز می شود. حالا مسئله حرکتی در کم که می‌بینیم یه درختی رشد می‌کند، تازه اول شبهه است که حرکت کمی آیا واقعاً اونطوری که پیشینیان بر اون باور بودن که ما کمیتی داریم که مسافت حرکت است و درخت واحد متصل است، یعنی ذرات فراوان ریز اتمی است که اجتماع است و نه اتصال. تازه اول اشکال در حرکت کمی علاهده است. ما در یک از این بحث‌ها به عرضتون رسید که باید اون رسالت اصلی خودمون رو حفظ بکنیم. رسالت اصلی فلسفه این است که جهان طبیعت را با دید هستی شناسی تفسیر میکند. همین یه باغدار، یه کشاورزی، عالم تجربی به این فکر است که این هسته نپوسه، به موقع سبز بشه میوه بده. راه‌های فنی و علمیش هم آشناست، کی باید آب بده، کجا چقدر باید کود بده، چقدر باید از آفتاب استفاده کنن، از فضای باز استفاده کنن که این نفوس او سبز. اما دیگه هرگز یه زمین شناس یا بذر شناس یا کود شناس یا گیاه شناس از جد هستی شناسی بحث نمی کند که این حالا دارد حرکت می کند. یک، حرکت جهت می طلبد. دو، هدف می خواهد. سه، اینا که معدومن. 4، رابطه معدوم و موجود چگونه تصویر می شود. 5، ما برای اون معدوم آینده مرحله ضعیفی اثبات بکنیم. 6، اون را همینجا تثبیت بکنیم. 7، این حرفا اصلا در دستگاه خیال عالم تجربی نمی گنجد. امیدوار اینا اطلاف وقته، ما منتظریم که کین از همه سبز میشه. همین او تفسیر طبیعی از این حبه و حسه میکند، کار خودش انجام میده. ولی یک فیلسوف تفسیر هستی شناسانه از این متحرک میکنه. خوب این فکر است که این دارد حرکت میکنه، حرکت سمت سو میطلبه، هدف میخواهد. این چیزی نیست که نسبتش به جمیع جهات علی‌السوا باشه. امر جزیف تو عالم محال است، جزاف در هستی مستحیل است. نه امر جزیف داری نه کار جزاف داری. این چیزی نیست که حالا چون او فاعل مطلق است و صرف فاعل مشکل حل بکنند، ولی که او مجرد تام است، نسبتش به جمیع بزور و حبه علی‌السوا است. خب اگر راه افتاد با یه آینده ارتباط دارد، به یه جهت خاص میره، چه بگید مسافت، چه بگید هدف، چه بگید جهت، او معاشیت فسمه، چه ما باشیم چه نباشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، راهش مشخص است. اگر این چین است، پس یه ربط وجودی بین این متحرک و آینده. این تفسیر هستی شناسانه از جهان طبیعت ما را به اینجا میرساند که این متحرک با آینده پیوند دارد، از باب تقریب به ذهن، نه از باب قیاس و تشبیه و تمثیل امثال ذلک. همونطوری که در حرکت ارادی، حرکت مرید بدون هدفمند بودن و تصور اون هدف مستحیل است، چون طلب مجهول مطلق محاله، در حرکت های طبیعی هم به شرح زد ممکن نیست یه حبه یا هستی بدون ارتباط با آینده راه بیفتد. منتها در حرکت های ارادی انسان آینده را در ذهن دارد، در حرکت های طبیعی آینده را باید داشته باشد. کجاست آینده؟ همین است که سیدن استاد یه راه حلی ارائه کردن. این تنها راه حل تو عالم نیست، ممکن است یه راه حل دیگری آینده نزدیک یا دور به ذهن بشر برسد، ولی این میتواند یه راه خوبی باشد. عمده اینه. خب و نمیتوان گفت به اینکه این متحرک با اون آینده در ارتباط است، در حالی که اون چی که شما ثابت کردید مرحله ضعیف اوست. ولی که ما در بحث های طلب مجهول مطلق چیکار میکنیم؟ ما به دنبال هدف میگردیم، مرحله ضعیفش رو در ذهن تثبیت میکنیم به عنوان اول اندیشه بانگهی عمل. اون که در ذهن داریم مرحله ضعیفه اون هدفیست که در پیش داریم، در غیر از این نیست. که ما که میگیم در هر کسی وقتی به دنبال کار ارادی میرود الا و لابد باد اون انگیزه را در ذهن داشته باشد، وگرنه طلب مجهول مطلق محال است. مگر نان است که برهان ما این است که مطلوب باید موجود باشد. دلیلی که ارائه میکنیم، نتیجه که میگیریم وجود ذهنی مطلوب است نه وجود عینی، در حالی که وجود عینی مطلوب است نه وجود ذهنی. پاسخ ما میدن که این وجود ذهنی هم وجود عینی است. لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه لدر ازانی، این ضعیف همون قوی است. خب بله، اینجا دو مرتبه از یک وجود است دیگه. ما در حالی که اونجا به دنبال وجود خارجی میگردن، وجود خارجی است با وجود ذهنی خیلی تفاوت دارد. اون ماهیت جامد در ذهن است، اون که بالفعل حاصل است. اگه بالفعل حاصل است، آدم به دنبال اونی میگردد که به دنبال وجود خارجیش میگردد، در حالی که اونی که گیرش آمده وجود ذهنی است. اینها تفسیر هستی شناسانه جهان طبیعت است. بعد وارد فروعات که شدیم، تازه اول اعزال و اشکال ماست. این چه نیست که با همون بس دید طبیعی عادی قبول بکنیم که حرکت کمی داریم، یا این درخت در کمیت حرکت میکنه. این تازه اول سؤال است برای ما که آیا واقعا درخت واحد متصل است یا مجموعه مجتمع. اگر مجموعه مجتمع بود که دیگه وحدت اتصالی از دست میدیم، وقتی وحدت اتصالی از دست دادیم دیگه مسیر نیست، یه انبار ذرات ریز اتمی است.
اگرچه یک پارچه به عنوان یک بود که افزایش پیدا می‌کنه،
بله وقتی اتصال نمود شده اجتماع دیگه اون مسئله کمیت دیگه در کار نیست. بله و کمیت دیگه اثبات کمیت هم آسان نیست. حالا از اینه که تازه تلیعه اشکال است. اما حشمت متعالیه به یک متفکر راه نشون داد که به اندازه علم خودت و فن خودت حرف بزن راحت باش. و اون است که بالاخره این هستی است که مسافت است و این شیء پیچیده در هستی خیش و در خیشتن خیش حرکت می کند. چون در خیشتن خیش حرکت می کند الان بسته است، اون محرک این بسته را باز می کند، اومد به تبعات این کمیت هست، کیفیت هست، به جوهریتون لدینا واقعه و اینکه اسکانت الاعراض کلن تابعه. حالا اونا هر نحوی بودن برای ما مشکلی از این جهت پیش نمیاد که ما واقعا درخت واحد متصل است یا نه ذرات بیشمار مجتمع است. عمده همین حرکت جوهری است. حالا این چند امری که پس از دیگری اشاره بشه. اول اینکه اگر ماده حادث زمانی و مسبوق به عدم زمانی باشد اشکال تسلسل لازم می آید، برای اینکه للمادت مادتون، برای اینکه للحادث حادثون، و این تسلسل هم تسلسل تعاقبی نیست، برای اینکه ماده اگر ماده داشته باشد لازمش است ما اجناس لاالهانهای داشته باشیم. و اگر ماده ابداعی باشد یعنی زمانی نباشد اونگاه اشکال پیش نمی آید، برای اینکه خود زمان هم ابداعی است، زمان هم جز مبدعات است. اما دیگه معناش این نیست که زمان قدیم زمانی است یا زمان حادث زمانی است، اصلا زمانی نیست، مبدع است. مبدع یعنی چیزی که هستی زمان هستی او را همراهی نمی کنه. و اگر زمان ظهور کرده است رتبه متأخر از هستی اوست، وصف هستی اوست. بعضی از چیزهاست که نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، نظیر مجردات تام. اینا چون در ظرف زمان نمی گنجن، نه در طول زمانن نه در یه مقطعی از مقاطع زمانن، بنابراین نه قدیم زمانی هست نه حادث زمانی هست، مثل خود ذات اقدس اله. برای این که اصلا متضمن نیست، وقتی چیزی متضمن نبود، زماندار نبود، نه همیشه زمان بود نه در گوشه زمان. درباره زمان هم بیانی که مرحوم صدر متعلقین داشتن اون بیان خوبی است. ماده بر اساس حرکت جوهری که در بحث دیشب هم اشاره شد که شش امر از این امور شش هفتگانه، یعنی محرک را که ما فرا طبیعی دانستیم، قیم دانستیم، سایه افکن و سرپرست دانستیم و بیرون، این امور ششگانه یعنی حرکت، متحرک، قوه، فعل، مسافت و زمان، اینا واقعا واحدن، متحدن، در تحلیل عقلی از هم جدا. وقتی در تحلیل عقلی هم جدا شدن، زمان هر لحظه نو و تازه است، حرکت هر لحظه نو و تازه است، موجود مادی و طبیعی چه ماده چه صورت هر لحظه نو و تازه است. ما قرار در عالم نداریم، بقا در عالم نداریم، فزدن از قدم. اون وقت خود زمان حادث زمانیست به ذاته، بی‌معنا نه حادث زمانیست به غیره که ما یه زمانی داشتیم که زمان نبود. بعد از ما سوال بکنید که زمان حادث زمانیست یا نه، میگم حادث زمانیست. اما معنای حادث زمانی این نیست که یک زمانی بود که زمان نبود. عدم دو طرف است، هر دو طرف است. اگر حادث به معنای مسبوق به عدم، اون حادث ذاتی است، یعنی قبلا نبود و بعد پدید آمد، با این معنا غیر خدا همه حادث است. اما حادث زمانی به این معنا که در یه مقطعی از زمان این پدیده نبود بعد در مقطع دیگر پدید آمد، این درباره قطعات حوادث عالم صادق است، اما درباره اصل و زمان صادق نیست. خب بنابراین اگر ماده حادث زمانی نباشد میشه مبدع و زمان هم میشه مبدع، حرکت هم میشه مبدع، لکن چون سیران تو متن ذات این هاست، اینا حادث زمانی هن به ذاته. لذا مرحوم صدر متعلیم بین این دو مطلب جمع کرده، یکی این که فیض خدا دائم است و منقطع نبود، یکی این که عالم حادث است، حادث زمانی است، دو نه تنها حادث ذاتی است. عالم یه نشه طبیعت، البته اونه که محاسبه های خدا گفته می شود، سماوات و عرضین و ما فیه نما بینه، نه از موجود طبیعی. عالم حادث زمانی است، حادث زمانی است به ذاته، برای اینکه ما باقی نداریم فضل از قدیم. هر چیزی در هر گوشه عالم طبیعت شما بهش اشاره کنی تازه است. این دو لحظه یکسان نیست فضل از اینکه قدیم باشد. اما فیض خدا را که بگید، او دائم الفضل است، دائم الفیض علی البریه است، کو کل من نهی قدیم است. پس هر چی که به فیض برمیگرده دائمی است، و هر چی به مستفیض برمیگرده این تازه و نو است. این مجموعه دو مطلب را مرحوم حکیم سبزواری در اون شعر جمع کرده که ول فیض من دائم متصل و ول مستفیض داسر به زائل. خب این مطلب اول. مطلب دوم این که اگر ما گفتیم امر جزیف و کار جزاف در عالم نیست، این مستلزم نیست که امکان استعدادی ثابت بشود یا ربط خارجی ثابت بشود، چون بین نفی جزاف و اثبات عینیت امکان استعدادی یا ربط خارجی یه حلقه مفقوده است. آنوان این است که بله، جزاف در عالم نیست، یه حسابی هست، یه کتابی هست، اما اون به نحو امکان ذاتی است. مگر ماهیات که امکان ذاتی دارن به امکان اعتبار استعدادی ندارن، اونا امر جزیفی هست. جزاف اونجا هم محال است، هیچ جزیفی هم در اونجا نیست، اما هر ماهیتی برابر امکان ذاتی خاص خود وجود دریافت میکند. پس صرف نفی جزاف مستلزم وجود مادی این رفت و نسبت مادی نیست، ممکن است به نحو امکان عقلی باشه. لکن پاسخش این است که بله، نفی جزاف مستلزم اثبات نسبت نیست، اما بحث ما در محدوده جهان طبیعت است، در محدوده خارج است. میگیم این حبه هایی که الان پنج قافله مثال زدیم دیگه، یعنی کاربون هایی که در دل های کوه دارن به آینده نزدیک یا دور به طرف معادن می روند، و بذرها و حبه هایی که به طرف گیاهان می روند، و حیوانات اون بخش های توالدی و بخش های تولیدی که دو بخش است، چه اون نطفه ها که در ارحام حیوانات است، چه اون تخم ها که در زیر بال و پر مادرانشون هست، همه اینها دارن به طرف آینده روشن حرکت میکنن. کاروان پنجم هم نطفه انسانی است که پی قرار مکین. خب اینا که راه افتادن، این چنین نیست که جزاف در کار باشد. اگر جزاف نیست، عامل تعیین کننده نفی جزاف همون استعداد خارجی، ربط خارجی نسبت خارجی است، و یعنی با امکان ذاتی و مشکل حل نمیشود، برای اینکه امکان ذاتی تو فضا ذهن است، چه ذهن باشد چه ذهن نباشد، این روابط پنجگانه بین این قافله و آینده هاشون هست. بنابراین صرف نفی جزاف گرچه مستلزم اثبات نسبت خارجی نیست، ولی یک محور بحث بالاصل مدار خارج است. اگر محور بحث در مدار خارج است، نه اون مثال هایی که مرحوم شیخ داشتن و مرحوم صدر متعلین آوردن و اون سعه حوز و سعه دا سحن دار و اینها، که دو تا مثال زدن، اونها اون مثال ها را اصلا باید گذاشت کنار. این متحرک هایی که راه افتادن با آینده، با هدف خاص یا جهت و مسافت خاص یه پیوند مخصوص دارن، چون جزاف در عالم نیست نمیشه گفت به این که امکان ذاتی با اعتبارات ذهنی ما حل بشد، برای اینکه اگه ذهن هم نباشد این رابطشون محفوظه. خب این دو مطلب. سوم آن است که ممکنه کسی بگوید به این که چیزی به عنوان نسبت ما در خارج نداریم. اگر شرایط حاصل شد، موانع برطرف شد، این حبه به مقصد میرسد، وگرنه نسبتی در کار نیست. از مجموع وجود شرایط یا رفع موانع ما این امر میفهمیم. این سخن درست است، ولی شرایط حاصل است، موانع رفع شده است، عبارت اخرای هم اون ربط خاصی است که این شی با آینده دارد، وگرنه این شرایط قراردادی و اعتباری که نیست. که یه وقت است که ما میگوییم مثلا این شخص وقتی در کنکور دانشگاه قبول میشود که فلان نسبت را با فلان شخص داشته باشد، اهل فلان شهر باشد، اهل فلان قوم و قبیله باشد. اینا شرایط های خارجی است که هیچ دخیل نیست در پذیرش دانشگاهی. شرایط جهان تکوین که از این سنخ امور اعتباری نیست که شرایط باید به خود اون مشروط برگردد. یعنی این شی این خصیصه هستی را دارد، با دیگر موجودات فرق میکند، و این عبارت اخرای همون استعداد است، عبارت اخرای همون نسبت است. ما بگیم به این که نسبتی در خارج نیست، فقط همین که شرایط حاصل شد، موانع برطرف شد، این شی را میفته، این تعبیر دیگری است از اون نسبت به پیوند شی با آینده. خب مطلب دیگر این که این نسبت در متحرک خارجی که به راه افتاده الا ولابد خارجی است، نه عقلی. مطلب این یک. و اگر بگیم که نه، این نسبت ظرف عروضش در ذهن است، ظرف اتصابش در خارج است، خب این که میشه با امکان ذاتی. اولا خود این نه مطلب فی نفسه در جا خود ابطال شده است رو فرمایش نهایی مرحوم سید علامه که معقول ثانی فلسفی به این معنای رائج ابطال شد که ظرف عروضش در ذهن باشد، ظرف اتصاف در خارج باشد. این از فی نفسه باطل است، یک. در خصوص مقام ما هم باطل است، برای این که مقام ما امر خارجی است، امر ذهنی نیست. دو، چرا فی نفسه باطل است؟ برای این که معنای این که ظرف عروض در ذهن است و ظرف اتصاف در خارج یعنی چی؟ یعنی کانه تامه این شی تو ذهن است. وقتی گفتن که امکان یا غیر امکان معقول ثانی فلسفیان، ظرف عروضشون در ذهن است و ظرف اتصاف در خارج یعنی چی؟ یعنی کانه تامه این در ذهن است، این الف در ذهن موجود است، ولی موجود خارجی در خارج به این الف متصف است. بیرون میگن که ظرف عروضش در ذهن است، ظرف اتصاف در خارج، یعنی وجود نفسی این شی در فضای ذهن است، رابطش در خارج. خب این معنی حرف چیه؟ معناش اینه که شما یه مربوط اله دارید، یه مربوط دارید، مربوط تو ذهنتونه، مربوط اله خارج است، یه رابطه هم تو خارج دارید که ذهنتون رو به خارج ربط میده. این شدنی است؟ چیزی که تو ذهن شماست مرتبط است به اونی که تو خارجه. این حرفیست که غالب حکما حتی متعلهین معقول ثانی فلسفی رو به این معنی کردن دیگه. اینو از نوع آوری های سیدن استاد دیگه که معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطق اونه که ظرف عروض اتصاب هر دو در ذهن است، خب قابل قبول. اما معقول ثانی فلسفی به اصطلاح اهل حکمت این است که ظرف عروضش در ذهن است، ظرف در خارج است، ظرف اتصاف در ذهن. یعنی چی؟ یعنی خود امکان در خارج در ذهن وجود دارد، ولی موجود خارجی در خارج به امکان متصف است. میگیم الانسانو فی الخارج ممکنو. خب وقتی از ما توضیح میخوان که ظرف عروض در ذهن است، اتصاف در حال یعنی چی؟ یعنی میگن کانه تامه امکان در ذهن است، کانه ناقصش تو خارج. در خارج انسان موجود هست ولی امکان وجود ندارد، امکان تو ذهن وجود دارد. در خارج رابطه بین امکان و انسان وجود دارد، یعنی ما یه موجود داریم در فضای ذهن ولا غیر، یه موجود داریم در خارج، یه رابطی داریم که اون وجود ذهنی را به این رفت میده. یه از قابل پذیرش هست؟ اگه تحلیل این هر دو باید بیان ذهن میشه معبود منطقی. خب اینم از بیانات بلنده ایشون بود. فرع ثبوت ثابت است، نه فرع ثبوت مثبت. الا این فرع ثبوت بله، یک شاید جایی باشه که ایشون مرحوم علامه هم تو تعلیق اشاره دارن به این که این اشاره است بونچه ما گفتیم، وگرنه قالب یه وقت از کسی حالی بوده است میداد شقشقتون حضرت میشه، این اعتبار بهش نیست. یه وقت است که نه، صدر و ساقه بحثش رو همون روال جای میکنه. شما ده ها مورد تو اسفار دارید که این ظرف عروضش ذهن است، ظرف اتصافش خارج. این پیداست به این که علا بینته نیست، اما شما هرگز از اول تا آخر بدایه یا اول تا آخر نهایی همچنان پیدا نمی کنید که مثلا ظرف عروضش تو ذهن است، ظرف اتصافش تو خارج، ظرف اتصاف، ظرف عروض در ذهن باشه در اتصاف، این اصلا مستحیل است. بعد بسیار خوب، پس در خارج، ولی خب نه، میخوام بگم در خارج فرق معقول، بله فرق معقول ثانیه فلسفی و منطقی رو هم این گذاشتن دیگه. خب که یکی در خارج، مثلا ما در خارج شیء به عنوان قضیه داشته باشیم نیست، با کلی متصف بشود نیست، به عنوان تصدیق متصف بشود نیست، ولی در خارج اموری به عنوان ممکن متصف بشود داریم، به عنوان موجود متصف بشود داریم و همسان مفهوم وجود میگن از معقولات ثانی فلسفی است.
در اینجا همسان نیست که ممکن در خارج واقعا اتصافی باشه و هم بشه، اما بدونیست که ذهن که به اون نگاه میکنه
الان اگر ما هم میکنیم، ولی آیا هم صادق است یا نه؟ بلاز خارج، اگر بلاز خارج، اگر به لحاظ خارج صادق است، پس باید مطابق با خارج باشد دیگه. خب بنابراین نه، چه حمله اولی چه حمله ثانی شایع، اگر صادق است باید به لحاظ همه اون حکایت صادق باشد. بله بله بله،
این امری یک چیز در خارج ذهن این رو به دو چیز تحلیل میکنه و بین این دو نسبتی میده، صدقش به این است که به عین در خارج به یک چیز موجود.
بله دو طرف است، بله غرض اون است. حالا اون مقام ثانی بحث است، مقام ثانی بحث است که حالا که ما متوجه شدیم که الا ولا بود باید در خارج موجود باشه، نحوه وجودش چگونه است؟ آیا واقعا امکان جدای از او هست یا نه؟ نحوه وجود امکان به این است که منشأ انتظارش موجود باشه. این مقام ثانی بحث است. در مقام اول به این نتیجه میرسیم که ما یک مطلق قضیه داشته باشیم، موضوع تو ذهن خارج باشه، محمول تو ذهن باشه، رابط تو خارج باشه، کسی قابل تعقل نیست. اگر ذهنی هن هر سه در ذهن هن، اگر عینی هن هر سه در عین هن، این مقام اول. اونگاه مقام ثانی، حالا که امکان نمی شود، امکان خودش در ذهن باشه و ممکن در خارج باشه، شما چگونه امکان را به خارج راه میدید؟ فرمون اونجا که موجود است به وجود منشأ انتظار. خب اصل این مطلب که ما بگوییم که مقام ما هم از همین قبیل است، این فی نفسه باطل است، یک. در خصوص مقام بطلانش روشن است و واضح تر است. دو، برای اینکه چه ذهن باشد چه ذهن نباشد، این شی با جهت یا با آینده یا هدف معین یه پیوندی دارد دارد، و اگر یه وقتی نرسید تمام جهات علمی بسیج بشوند ببین که چرا به اون طرف نرسید. حرکت چرا؟ ولی در خارج موجود هم هست دیگر. الان میخوام بگم نسبت، بله فلسفی بودن، بله اون در خارج. نه اگه کسی بگوید به اینکه نسبت ظرف عروضش در ذهن است و اتصاف در خارج، بگیم اولا خود این انفی نفسه محال است یک. ثانیاً ما درباره امور خارجی سخن میگوییم که هدفمند است، به جهت دار، چه ذهن باشد چه نباشد پیوندش مشخص است. این دو. خب بالاخره ما چه این الفاظ را به فارسی بگیم چه عربی بگیم، این برای ما مشخص است که یک وجود خاصی را این متحرک تعقیب بکند ولا غیر. و اگر چون چه به اونجا نرسید همه جهاز علمی تجهیز می شوند برای اینکه ببینن مانعش چی بود که نرسید. و اینی که راه افتاد، این پنج قافله که راه افتادن با جهت معین پیوند دارن، با هدف مشخص پیوند دارن. این ربط وجودی امر ذهنی نیست، امر خارجی است، وجود خارجی است. گاهی به جریان دیروز و امروز و فردا نقض می شود که دیروز و امروز و فردا به هم ارتباط دارند، یکی مقدم است یکی متأخر، پس می شود موجود با معدوم سنجیده بشود. اونم دو تا پاسخ دارد. اگر عنوان تقدم و تأخر است، گاهی ممکن است بگوییم ما وقتی که اینها را به ذهن آوردیم و بعد دو تایی را با هم سنجیدیم، یکی میشه متقدم دیگری میشه متأخر. اگر نه ربط خارجی باشد، تازه اون تکثیر مثال است، از مقام ماست. این زمان بخشی از حرکت است، نحوه وجود حرکت است، و این موجود دیروزی نسبت به امروز بالقوه است، موجود امروزی نسبت به آینده بالقوه است، و همون حرفی که متحرک حرکت داره، درجات حرکت دارن، درجات زمان هم دارن. اون آینده به نحو ضعیف در بالفعل موجود است و اون نسبت محفوظ است. پس در جریان نقض دیروز امروز دو تا پاسخ داده شد. و اگر این فرمایشی که مرحوم علامه دارن که در جمیع موارد نسبت احد و طرفین در دیگری حاصل است، این در چه در نهایی دارن چه در تعلیقشون بر اسفار، بر این ممکن اشکال بشه که نه، این چه نیست که در جمیع موارد نسبت احد و هما بر دیگری حاصل است. ما در نسبت اخوین، در نسبت ابو ابن، خب اخوین کجا احد و هما بر دیگری ثابت است؟ اینگهشون میفرماید در جمیع موارد نسبت احد و طرفین برای طرف دیگر ثابت است. خب دو تا برادر که نسبت به هم اخوت دارن کجا احد و هما بر دیگری ثابتن؟ سرش این است که در اخوت در هر طرف ذات یکی وست طرف دیگر. اگر زید و عمر برادر همان، این دوتا هیکل که با هم نسبت ندارن که. اینجا چهار چیزه. زید یه هیکل داره یه وصف، عمر یه هیکل داره یه وصف. اخوت زید برای هیکل عمر ثابت است، عهد و طرفین وصف طرف دیگر ذات. این که ما میگیم زید و اخون لعمر، آیا این اخ محمول زید است یا نه؟ محمول برای موضوع ثابت است یا نه؟ ما چون هیکل برای هیکل هیکل هم نگردیم که. بله زید اخون لعمر، بله میگیم زیدون اخون لعمر، عمر اخون لزید. اگر گفتیم یعنی این هیکل این ذات اخون لعون ذات و اون ذات وصفی برای این حساب می شود. اگه گفتیم زیدون اخون لعمر، یعنی اخوت که یک وصفی است، اخوت نسبت و برای این بر این ثابت است. خب ما در اینجا یه موضوع داشتیم به نام زید، یه محمول داشتیم به نام اخوت، گفتیم که اخوت امر برای زید ثابت است. آیا محمول برای موضوع ثابت است یا نه؟ خیلی خوب، پس ما هیکل رو برای هیکل هم نکردیم تا کسی بگه اخوت
ایرا که وصف زید است برای زید اثبات کردیم، تا این اخوت داخل اضافه
برای بسیار خوبه، بالعکس نه، ما یه وصفی را از این گرفت این شخص بالقیاس به او اخذ و اون شخص هم بالقیاس به این اخذ. خب پس این نسبت متکرر است، هر دو هم دارای صفت هستند. اگر گفتیم که زیدون اخون لعمر و امرون اخون لزید، این نسبت متکرره آیا ثابت است کل واحد از محمول ها برای موضوع یا نه؟ نه، برای موضوع خودش. بسیار خوب، الان زید، بله، این وصف از اون نسبت در آمده است. بله، وصف زید برای زید ثابت است، وصف امر برای امر ثابت است، اما وصف از نسبت در آمده. یعنی وقتی که ما امر رو با زید میسنجیم میشه اخ، و کلاهما الى اب واحد و ام واحده. بله بله، نه، از اخوت امر نسبی است. بسیار خوب، ما وقتی میگوییم زید اخ امر است که با او بسنجیم، اگر نسبت نباشد و سنجش نباشد که این اخ نیست. الان برای زید چی ثابت شد غیر از نسبت؟ این که میگیم اخوت او برای او ثابت شده است، این مرهون سنجش است. اگر سنجش نبود که زید متصف، یه وقت بگیم زید 60 کیلو است، این بله وصف خودشه. یه وقت اسم میگیم زید اخ است، یعنی اگر امر را با او زنج سنجیدیم میشود اخ. پس این نسبت است که برای زید ثابت است. خب از عهد بسیار بسیار خوب، حالا این نسبت متکرر زید بالقیاس الی الامر المقیس الی زید، اینا داره اخوت. وقتی که ما گفتیم زید منصوب الی الامر شد میشود اخ، یعنی این اخوت را از این نسبت در میآورد. میگید نه، نسبت قطع کنید اگر این اخ بود. تو فهمیست، خدا رحمت کنه. خب پس این که مرحوم علامه دارن در جمیع موارد عهد و طرفین نسب برای دیگری ثابت است، نباید ما زید و عمرو به هم بسنجیم بگیم که اینا که برای هم ثابت نیستن. شما نسبت رو سلب بکنید اگر زید با اخوت متصف بود. خب اگر میگید زیدون اخان، این اخوت میشه محمول، این اخوت جز نسبت متکرره چیز دیگر نیست، و همین نسبت است که به لحاظ غیر البته که برای این ثابت است. میشود اصولا جایی ما موضوع داشته باشیم، محمول داشته باشیم، محمول برای موضوع ثابت نباشد. مطلب بعدی آن است که ممکنه کسی بگوید به این که در بر فرضی که قبول بکنیم قابل با مقبول نسبت دارن، اگر مقبول ظهور کرد به فعلیت رسید، اونگاه طرفین نسبت حاصلند، و اگر مقبول به فعلیت نرسید اونگاه حاصل نیستند. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه هر درجه از درجات مقبول که وجود داشته باشد با قابل نسبت دارد. اگر درجه ضعیفش باشد، یعنی مرحله قوه، با قابل نسبت دارد، با قابل متحد است. اگر درجه قوی باشد، با قابل نسبت دارد و با قابل متحد است. هم مقبول به وجوده الفعلی اگر به فعلیت رسیده است با قابل متحد است و نسبت دارد، هم به وجوده ضعیف که در مرحله قوه است با قابل نسبت دارد و با قابل متحد است. بنابراین اگر کسی بپرسد به این که آیا این قابل نسبت به شما، که شما مرحوم علامه گفتید به این که این متحرک راه افتاد چون با آینده در ارتباط است و آینده بالفعل معدوم است، مرحله ضعیفی او الان موجود است لذا تأمین کردید، ما سؤال میکنیم آیا با اون معدوم رابطه دارد یا نه؟ اگر با معدوم رابطه ندارد، پس معلوم میشود به این که شما رابطه موجود و معدوم رو نمیپذیرید، رابطه حال و آینده رو نمیپذیرید، اساس استدلال رو هم میخوره. اگر میگید رابطه دارد، پس معلوم میشود که با معدوم میشه رابطه برقرار کرد، نیازی به اثبات قوه نیست. جوابش این است که با معدوم رابطه دارد، نه این است که با معدوم رابطه نداشته باشد. اما اون معدوم به ما و معدوم چون طرف ارتباط نیست، به ما و موجود طرف ارتباط است، مرحله ضعیفه او همینجا وجود دارد دیگر، با همین مرحله رابطه دارد. مثل اینکه انسان مرید که با اراده دنبال یک شی حرکت میکند، سوال بکنید به این که آیا انسان طلب مجهول مطلق دارد یا نه، میگیم نه، طلب مجهول مطلق محال. میشه در فضای ذهن انسان چیزی معدوم باشد بعد انسان به دنبال او بگرده؟ میگیم نه، هم چیزی محال. خب اگر اون شی در خارج موجود باشد که تحصیل حاصل، محال است، کسی به سراغ او نمیره. ولی چون اون موجود نیست، باید در مرحله ضعیفه از وجود موجود باشد و اون هم وجود ذهنی است. در وجود ذهنی شی مرحله ضعیفه است. بنابراین این متحرک با آینده رابطه دارد و چون آینده بالفعل معدوم است الا و لابد باید بالقوه باشد. یک، هر اندازه که در این مسافت جوهری حرکت می کند و از لف به نشر می آید، ارتباطش با اون درجه قوی تر می شود. با اون آینده که نسبت به آینده بالقوه است، البته چون وجود آینده بالقوه است ارتباطش ضعیفه، هر اندازه جلوتر می رود با اون درجه از هستی که متحد شد به فعلیت رسید، پیوند قوی تر دارد، نسبت به آینده پیوند ضعیفتر دارد، برای اینکه اون آینده در حدی بالقوه موجود است. حالا فرمایش دیگری اگر مرحوم علاتون نهایی دارن ممکنه مطرح بشه. الحمدلله.